های بین فرهنگی خراسان بزرگ روز گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد و این همایش با مدت 4 روز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه به صورت مجازی حضوری برگزار میشه. گزارشی را هم در همین زمینه از همکار ما غزل حسین زاده تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. خانم حسین زاده در محل برگزاری همایش گفتگویی هم کرده با افشین تحفه‌گر، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی ایران و دبیر این همایش، و در ابتدا از وی در مورد هدف برگزاری این همایش پرسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حضور جناب عالی در این همایش سپاسگزاری میکنم و عرض سلام دارم محضر شنوندگان این برنامه وزین. خب استظهار دارین که ما در کشورهای خراسان بزرگ، کشورهایی که زمانی از حیث جغرافیایی در یک خطه قرار می گرفتند، امروز اگرچه مرزهای جغرافیایی اونها جداست، اما فرهنگهای بین این کشورها فرهنگهای مشترکی است. بخش عمده ای از زندگی امروز مردم در فرهنگها و خورده فرهنگهای اونها در واقع جریان داره و بسترش بستر مناسب و میتونه برای فضای اجتماعی و فضای فرهنگی جامعه تاثیرگذار باشه. شاید بخشی از اونها اشتراکاتی که بین این کشورها هست بتونه حلقه وصلی بشه، حلقه دوستی بشه و صلح بشه بین همه جوامع، از جمله این کشورهایی که اشتراک حتی زبان فارسی رو هم به ارمغان دارن. لذا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنابر این داشت که این همایش رو با مشارکت مجموعه های مختلف، نهادهای فرهنگی کشور و استان برگزار بکنه که خوشبختانه گشایش این همایش رو ما داشتیم.
خب از افغانستان چه مهمانان در این همایش یا چه سخنرانانی حضور دارن؟
پروفسور آرزو، ما شاهد سخنرانی ایشون بودیم که در واقع با محوریت زبان و ادبیات فارسی به طور ویژه فرمایش ایشون در رابطه با موضوع نقش زبان فارسی در همگرایی منطقه بود و صحبت‌های بسیار خوبی انجام شد که مورد اقبال حضار در سالن همایش و همچنین حضار در فضای مجازی که به صورت وبینار داره برگزار میشه و از جای جای ایران اسلامی و کشورهای همسایه در واقع حاضرینی رو در وبینار داشتیم، خدا رو شکر استقبال شد و امید در روزهای آینده هم البته عزیزانی از کشور افغانستان در جمع اساتید سخنران حضور خواهند داشت.
در روزهای آینده همایش در چه محورهایی ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله، محورهای همایش 4 محور هست: محور زبان و ادبیات فارسی، محور هنر و معماری، محور دیگری که هست بحث ادیان، تصوف و عرفان هست، و آخرین محور، محور فرهنگی و اجتماعی و تأثیر اون در منطقه هست. این 4 محور در 4 روز و در 4 وبینار با موضوعات مختلف به اجرا در خواهد آمد.
از شما تشکر میکنم جناب آقای تحفه‌گر. باز هم اگه صحبتی هست ما در خدمت شما هستیم.
اول از همه که تشکر میکنم از همه کسانی که الان شنونده این برنامه هستن. ما فرصت 3 روز آینده رو هم برای این وبینار داریم، میتونید از طریق لینک اون وارد بشید به عنوان مهمان و از فضایی که به وجود آمده استفاده بکنید و امیدوار هستیم که این همایش تداوم داشته باشه در آینده و بتونه هرچه بیشتر به اشتراکات بین کشورهای مختلف همسایه و همزیستی بهتر با هم انشاءالله کمک بکنه.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین زاده با افشین تحفه‌گر، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی ایران و دبیر همایش بین المللی گفتگوهای بین فرهنگی خراسان بزرگ. خب برگردیم به مسائل جاری افغانستان و به ویژه موضوع مذاکرات هیئت‌های دولت افغانستان و جریان‌ها و گروه‌های سیاسی کشور با هیئت طالبان در قطر که از روز گذشته همزمان با تشدید جنگ و درگیری در افغانستان برگزار شده. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست دوحه گفت که مردم افغانستان روزهای دشواری را سپری میکنند. جنگ به شدت جریان دارد و قربانی اصلیش مردم هستند. و افزود که قبل از آمدن به دوحه با تمام بزرگان سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی افغانستان مشورههای همه جانبه صورت گرفته و پیام همه یکی است که مشکل افغانستان را حل نظامی ندارد و باید تمام انرژی و توان برای رسیدن به یک راه حل سیاسی برای قطع جنگ و طرح یک آینده مشترک برای مردم افغانستان متمرکز شود. عبدالله خاطر نشان کرد که رسیدن به صلح نیازمند انعطاف پذیری هر دو طرف است. باور ما ایست که فضای منطقه ای و جهانی برای تأمین صلح در افغانستان فراهم شده و افزود همه می دانیم که مردم افغانستان قربانی خشونت های کنونی هستند. فرقی نمی کنه که جمهوری اسلامی افغانستان به گزینه زور متوسل شود و یا تحریک طالبان. در تلاش برای پیروزی از طریق خشونت و جنگ، بازنده اصلی جنگ مردم افغانستان می باشند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان این صلاحیت و صلابت را به نمایندگی از مردم افغانستان دارد تا روی همه مسائل از جمله اقدامات بعدی که برای رسیدن به یک تصمیم نهایی نیاز است مذاکره کند. ملا عبدالغنی برادر، سرپرست هیئت طالبان در نشست بین الافغانی در قطر هم گفت که ملت ما متحمل رنج‌های فراوان شده، دیگر رنجی نخواهند کشید. همه مردم زیر سایه نظام اسلامی آینده شاد و مسالمت‌آمیز خواهند داشت. ما باید برای کشور تلاش کنیم و بگذاریم که مردم ما مطابق با ارزش‌های اسلامی و منافع ملی خود پیشرفت مثبتی داشته باشند. وی در ادامه گفت که برای دستیابی به همه اینا یک نظام اسلامی قوی، متمرکز و مستقل لازم است. در این راستا باید از خودخواهی، منافع شخصی و جاه طلبی ها عبور کرد. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت پنجمین گوهر آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام از شما دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 4 همراهی بفرمایید. طالبان در پیامی به مناسبت عید سعید قربان به حل مسائل و مشکلات افغانستان از راه گفتگو ابراز تمایل کرد. ملا هبت الله که در رأس گروه طالبان قرار دارد در پیام خود خاطر نشان کرد که متاسفانه طرف مقابل یعنی دولت افغانستان فرصتها را از دست می دهد. بهتر آن است که به جای اتکا به خارجی ها خودمان مشکلات را حل کنیم و کشور را از وضعیت کنونی نجات دهیم. ملا هبت الله ضمن استقبال از خروج عساکر آمریکایی از افغانستان افزود که طالبان از هر فرصتی برای تأمین صلح استقبال می کند. این مقام طالبان با اشاره به پیشرفت در مذاکرات صلح افزود که ما برای پیشرفت این مذاکرات دفتر سیاسی خود را در قطر گشوده ایم و تیمی کارآمد را برای مذاکرات تعیین کرده ایم. مذاکرات صلح بین طرفهای افغانستانی در بحبوحه نبردها بین این گروه و نیروهای دولتی دیروز در دوحه از سر گرفته شد. وزارت دفاع افغانستان از بازپسگیری 17 ولسوالی از گروه طالبان خبر داد. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت که مناطق وسیعی در مسیر ولایت‌های سمنگان و بلخ از وجود طالبان پاکسازی شده است. امان تأکید کرد طالبان در حمله به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به سختی شکست خورده و تلفات سنگینی بر این گروه وارد شده است. با گفته این سخنگو در اطراف این شهر 881 تن از نیروهای طالبان در میدان نبرد بر جای مانده است. برخی منابع نیز از کشته شدن یکی از فرماندهان طالبان در ولایت جوزجان خبر دادند. والی بامیان در افغانستان پاکسازی کامل منطقه از نیروهای طالبان را تأیید کرد. طاهر زهیر والی بامیان در کنفرانسی خبری اعلام کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی پس از عقب راندن نیروهای طالبان کنترل تمامی مناطق این ولایت را در دست گرفتند. زهیر ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی از مردم خواست که به خانه هایشان برگردند. ساکنان پایتخت افغانستان در اعتراض به روبوده شدن و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد مقابل سفارت پاکستان در کابل تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان با تجمع در برابر سفارت پاکستان در کابل خواهان شناسایی و محاکمه آدم ربایان توسط دولت پاکستان شدند. تظاهرات کنندگان تأکید کردند که سفارت پاکستان تا توقیف عاملان این آدم ربایی میبایست تعدیل شود. به دنبال واکنش کابل و اعتراض گسترده مردم افغانستان به این ماجرا، عمران خان صدر اعظم پاکستان با هدف شناسایی و توقیف هرچه سریع‌تر ربایندگان و عاملان شکنجه دختر سفیر افغانستان برای وزیر داخله پاکستان ضرب العجلی 48 ساعته تعیین کرد. سخنگوی اردوی پاکستان در مورد خطر فعال شدن مجدد سلول‌های خفته تروریستی در این کشور هشدار داد. بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان گفت که به دلیل ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در افغانستان خطر فعال‌سازی مجدد بقایای سازمان‌های تروریستی و سلول‌های خفته این سازمان‌ها در پاکستان وجود دارد. از سوی دیگر گروه‌های افراطی در بلوچستان نیز ممکن است که تقویت شوند، همانطور که حوادث تروریستی اخیر این موضوع را نشان می‌دهد. افتخار افزود ما با پیش‌بینی شرایط در آینده اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. این سخنگو تأکید کرد که افغانستانی‌ها در موافقت روند صلح نقش جدی دارند و پاکستان نیز در این روند از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. سخنگوی اردو تصریح کرد پاکستان برای شرایط پس از خروج آمریکا از افغانستان کاملا آماده است، زیرا بیشترین تأثیر بی‌ثباتی در افغانستان بر پاکستان خواهد بود و امنیت و آرامش پاکستان با صلح و ثبات در افغانستان مرتبط است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه اعلام کرد که حوادث رخ داده در افغانستان پایان منطقی عملیات آمریکا تلقی نمی شود و باید به وظیفه و مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص توجه داشت. با گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخاروا گفت که عملیات نظامی آمریکا در خاک افغانستان با پایان منطقی نداشت، برای اینکه این مسئولیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده و در این راستا ائتلافی بین‌المللی تشکیل گردید که ریاست آن را ایالات متحده بر عهده گرفت و کشورهای عضو ناتو نیز در آن مشارکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود نه آمریکا و نه کشورهای ائتلاف حتی یک بار هم در شورای امنیت حضور نیافته و گزارشی از اقدامات خیش در افغانستان ارائه ندادند. متاسفانه آنها نقش این شورا را به طور کلی فراموش کرده و هرچی خود خواستند انجام دادند. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان و نماینده وزارت خارجه جرمنی در اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی موضوع کمک به روند صلح افغانستان را بررسی کردند. عصمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان در دیدار با ماتیوس لوتنبرگ تشدید درگیری‌های مسلحانه در افغانستان را نگران کننده دانست. طرفین همچنین تداوم تلاش‌های جامعه جهانی در حمایت از صلح و ثبات در افغانستان را خواستار شدند. حل و فصل مشکلاتی مانند مهاجرت احتمالی پناهندگان افغانستانی و ارائه کمک‌های اقتصادی به این کشور همزمان با افزایش تنش‌ها از دیگر موضوعات مورد بررسی طرفین بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای مقامات آمریکایی تأکید کرد که ایران همین امروز آماده اجرایی کردن توافق تبادل زندانیان است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به توافق ایران با آمریکا و بریتانیا در خصوص تبادل بشر دوستانه و آزادی 10 زندانی از همه طرف‌ها نوشت که ایران آماده است تا همین امروز این توافق را اجرایی کند. خطیب‌زاده در ادامه نوشت حیرت آور این است که آمریکا این حقیقت ساده را انکار می‌کند که یک توافق در خصوص توقیف شدگان به دست آمده است، حتی شامل اینکه چگونه اعلام عمومی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات ویانا گفت که در ویانا جدا از برجام با آمریکا و بریتانیا در خصوص تبادل بشردوستانه و آزادی 10 زندانی از همه طرفها توافق شد. وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد هنگامی که دوره انتقالی قدرت در ایران به پایان برسد، آماده برنامه‌ریزی برای ادامه مذاکرات ویانا هستیم. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین ادعا کرد که آماده ادامه مذاکرات بودیم، اما ایرانی‌ها به خاطر دوره انتقالی در کشورشان زمان بیشتری را درخواست کردند. اظهارات وزارت خارجه آمریکا ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات برجام، در توییتی تأکید کرد که تبادل زندانیان را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن باعث از دست دادن تبادل و هم توافق می‌شود. رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات برجام افزود که 10 فرد زندانی از همه طرف‌ها می‌توانند همین فردا آزاد شوند اگر آمریکا و بریتانیا با تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل کنند. و صدر اعظم رژیم صهیونیستی دستور یورش شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی را صادر کرد. نفتالی بنت، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، با همراه وزیر امنیت داخلی و بازرس کل نیروهای نظامی، وضع امنیتی قدس و حوادث امروز مسجد الاقصی را بررسی و دستوراتی در خصوص ادامه یورش منظم و ایمن شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی صادر کرد. شهرک‌نشینان صهیونیست، همانطور که پیشتر اعلام شده بود، امروز در سالروز آنچه صهیونیست ها تخریب هیکل می‌خوانند به مسجد الاقصی یورش آوردند. وزارت اوقاف فلسطین اعلام کرد که از صبح امروز حدود 500 شهرک‌نشین با حمایت پلیس رژیم صهیونیستی وارد صحنه‌های مسجد الاقصی شدند، ولی منابع محلی این تعداد را 900 نفر اعلام کردند که رو به افزایش است. عمر الکسوانی، مدیر مسجد الاقصی، گفت که پلیس رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن نمازگزاران فلسطینی از بمب صوتی، گازی و مرمی‌های جنگی استفاده کرده است. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4. عصرتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده به شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور، معبودا، ای که نامت آرام بخش شبهای وحشت هست و یادت لحظه به لحظه تنهاییم را کمرنگ می کند. ریسمان پوسیده دنیا برای چنگ زدن مناسب نیست. ریسمانی از نور برایم بفرست که در آن چنگ توان زد و بتوانم در منشور جاریش حل شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت همه شما قرآن دوستان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
یا زمانی هاد حالی خلت بگرب الیالی، یا زمانی هاد حالی
هماره نامت بلند باد، ای که آسمانی مرد زمینی، تو از تبار نوری و تاریخ وامدار شعاع تابناک اندیشه توست. ای تو سیراب از سرچشمه کلام خداوند، کامهای من تشنه باران کلام توست. سخن بگو تا نور کلامت بر ما ببارد و زمین و زمان سینه به سینه از عطر گل محمدی آکنده شود. دانش از نام تو آواز گرفت، آنگاه که شکافته شد و شگفتی آفرید. ای ابر مرد دانش و ای شکوه فرهنگ، تو در زمانه‌ای که ابرهای سیاه سایه تردید می گستردند، خورشیدوار تابیدی تا بذرهای یقین جوانه زند و یخهای یأس و تردید آب شود. ای امانت دار رسالت توحید و وارث تعلیمات محمدی و علوی، تو یادگار کربلا بودی و سند مظلومیت بقی، اینک بقی قلب ما روشن از نور توست. اینک خیل قاصدک ها را بدرقه سلامی می کنیم که پیامبر بر تو فرستاد. سلام ما را نیز پذیرا باش.
الاستحضار بكل شده، اطفالك احنا وهل دهر جار وعبر عن حده.
دوستان عزیز و ارجمند، از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. و ادراک اسماء الهی با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: حقیقتاً دانشی که به ما داده شده است همان تفسیر قرآن و بیان احکام آن است. قرآن و اطرات
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در کتاب ارزشمند بهار الانوار جلد 84 صفحه 246 آمده است: امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام وقت دو رکعت اول نماز شب را به جا می آوردند و درگاه خداوند بنده نواز چنین عرض می داشتند: خدای من، شبانگاهان کمی به خواب رفتم تا اینکه این گفته آشکارت در قرآن مرا بیدار کرد.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود و به پا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارهایی است که انجام می‌دادند.
بندگان مؤمن و مقرب الهی شب هنگام پهلوهایشان از بسترها دور می‌شود، با پا می‌خیزند و به درگاه خدا رو می‌آورند و پروردگار خود را با بیم و امید می‌خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می‌کنند. خداوندا، من از لذت خواب دوری کردم تا سنگینی شب زنده‌داری را به جان بخرم. با ریزش اشک فراوان خوشی بستر را رها کردم و با قدم‌هایم به جانب تو راه پیمودم و با گناهانم به سویت آمدم. پیش روی تو ایستادم و نشستم و در حال رکوع و سجده به درگاهت تضرع و التماس کردم و با بیم و امید تو را خواندم و سرمست و حیران به سویت آمدم و با دل زار تو را صدا زدم. مرا دریاب. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند با این بخش از برنامه.
منم قرآن، منم قرآن، مگر موجن نمی بینی من آن گلزار دلجویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه امروز هم همراه ما باشید تا با اسم مالک الملک آشنا شویم.
اسماء الهی
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته به این حقیقت اشاره کردیم که اسماء الهی بهترین و اساسی ترین وسیله شناخت خداوند هستند که می‌توانند انسان را در مسیر بندگی و تقرب جستن به او یاری دهند. انسان با درک و فهم اسماء الهی در می‌یابد که حاکمیت مطلق، بلند مرتبگی، هدایت، شفا، رحمت، قهر، رزق، آفرینش و مالکیت فقط و فقط مختص خداوند متعال می باشند. امام محمد باقر علیه السلام در این باره می فرمایند: خدا به آدم علیه السلام فرمود منم خدای فرمانروای توانا، من حق دارم همه آنچه را مقدر کرده ام طبق تدبیرم جاری سازم و حق دارم آنچه را خواهم به نحوی که خواهم تغییر دهم و بعضی از آنچه را مؤخر داشتم مقدم دارم و برخی را که مقدم داشتم مؤخر کنم. منم خدایی که هر چه اراده کنم انجام دهم و از آنچه کنم بازخواست نشوم و مخلوقم را از آنچه کنند بازخواست نمایم. دوستان، مالک الملک اسم مبارکی است که امروز می‌خواهیم به آن بپردازیم. مالک الملک به معنای کسی است که دارای سلطنت و دارایی است و بندگان و آفریده‌هایش همه تحت فرمان او هستند و بر همه چیز تسلط و سیطره دارد. اسم مالک الملک از دو کلمه مالک و ملک تشکیل شده است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
مالک به معنی سلطه و سیطره است که همراه با قوه و قدرت می باشد. این سیطره می تواند بر مردم یا بر اموال و املاک باشد و طبیعتاً دخل و تصرف در کلیه امور و شؤون آنها را به دنبال دارد. در کتاب آسمانی قرآن واژه ملک 24 بار آمده است که دو مورد آن را یادآور می شویم. خداوند متعال در آیه 73 سوره انعام در معرفی خود چنین می فرماید:
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
اوست که آسمانها و زمین را به حق آفرید و آن روز که به هر چیز میگوید موجود باش موجود میشود، سخن او حق است و در آن روز که در سور دمیده میشود حکومت مخصوص اوست، از پنهان و آشکار با خبر است و اوست حکیم و آگاه.
همچنین در آیه 16 سوره غافر میفرماید:
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
روزی که همه آنان آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نخواهد ماند و گفته می شود حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یک تاگ قهار است.
واژه ملیک نیز صیغه مبالغه از ملک است و بر نیرومندی و تصرف داشتن بر چیزی و در انحصار خود گرفتن دلالت می کند. خداوند در آیه 55 سوره قمر متقین را به پاداش و حضور نزد پروردگار ملیک مقتدر وعده داده و می فرماید:
في مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر.
تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد عبد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني.
همراهان عزیز، متاسفانه خیلی ها نمیتوانند قرآن را درست بخوانند، یا اینکه درست میخوانند اما معنای آن را نمیدانند. بسیاری از آنهایی را هم که میدانند در آن تدبر نمیکنند. اهل تدبر نیز کمتر عبرت میگیرند و از همه مهمتر به دستورات نورانیش عنایت چندانی ندارند. امروزه برخورد ما با قرآن اغلب تشریفاتی است و محدود به مسائلی همچون سوگند، مهریه، تجوید، حفظ سوری و صوت و لحن بوده و هدف اصلی از این برنامه ها که تدبر و انس با آیات الهی است چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. در حالی که انس با قرآن اندیشه را الهی می کند و روح آدمی را معنویت می بخشد. قرآن نور است و جمعه را از تاریکی ها به نور رهنمون می شود. باید مراقب باشیم که دستورات قرآن را مو به مو به کار گیریم و به نسخه های کتاب هدایت عمل کنیم تا اینکه مبادا دیگران در عمل به آن از جامعه اسلامی سبقت بگیرند. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام نسبت به چنین خطری هشدار داده و فرمودند: پناه بر خدا که دیگران در عمل کردن به قرآن از شما پیشی گیرند.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا
سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همچنان همراه هستین. در این لحظه گوش جان می سپاریم و تلاوت آیات 73 تا پایان سوره مبارکه زمر و آیات اول تا سوم سوره غافر با صدای استاد محمد اللیسی.
اقرأ بسم ربک الذی
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله
لا
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات 73 تا پایان سوره زمر و آیات اول تا سوم سوره غافر با صدای استاد محمد اللیسی بود که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، ممنونیم که امروز هم شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. با اتفاق شما صحبت‌های استاد علامی را می‌شنویم با موضوع ادب تدبر در قرآن کریم.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. امروز هم در خدمت شما هستیم با ادب دیگری از آداب تلاوت قرآن. یکی از آداب تلاوت قرآن تدبر نمودن در قرآن است. قرآن کریم همه مسلمانان رو به قرائت قرآن دعوت کرده و همچنین در احادیث و روایات توصیه زیادی به قرائت قرآن شده. در سوره مزمل می‌خوانیم فقرأوا ما تیسر من القرآن، آنچه که برای شما میسر است قرآن تلاوت کنید. قرائت قرآن فضیلت زیادی داره، لذا هر کدام از ماها باید سعی کنیم بخشی از وقت شبانه روز خود رو اختصاص بدیم به قرائت قرآن. اگر این کار رو کردیم، آیا وظیفه ما در قرائت قرآن همینجا پایان میپذیره؟ کسی که با قرآن مأنوس شد وظیفه دیگری هم نسبت به قرآن داره که این عبارت است از تدبر نمودن در آیات قرآن کریم، در جملات قرآن کریم. ها حال ببینیم معنای تدبر در قرآن چیست. تدبر در لغت به معنای عاقبت اندیشی است. به عبارت دیگه به عواقب کار یا حکایتی نگریستن و عبرت گرفتن، و این بالاتر از تفکر هست. ملاحظه بفرمایید، ما یک تفکر داریم. تفکر یعنی اندیشیدن، فکر کردن. تدبر بالاتر از تفکر هست، به این معنا که وقتی ما قرآن رو تلاوت میکنیم، اولا توجه به معنای آیات داشته باشیم، توجه به پیام آیات داشته باشیم. ثانیاً اندیشه کنیم در این پیام، فکر کنیم، تأمل کنیم. مرحله بالاتر تدبر هست. پس از اندیشه کردن در معانی آیات و مفاهیم آیات، عبرتگیری از آیات هست، عبرتگیری از سرگذشت امتهای گذشته است. به عنوان مثال شما میبینید در قرآن کریم تاریخ پیامبران زیادی و امتهای اونها ذکر شده، و در این تاریخ آمده که بعضی از پیروان پیامبران متاسفانه گوش به پیام اونها ندادن. خب وقتی گوش به پیام پیامبران ندادن، طبیعتاً عذاب الهی نازل میشه. ما هم همین سرنوشت رو خواهیم داشت. وقتی کتابی مانند قرآن که اساره تعلیمات الهی است، پیامبر این کتاب رو آورده برای هدایت ماها، ما توجه به این پیام ها نداشته باشیم، سعی نکنیم به اینها عمل بکنیم، طبیعتاً ما هم دچار گرفتار عذاب الهی میشویم. این گونه برخورد کردن با قرآن رو بهش میگن تدبر در قرآن. از اهمیت تدبر در قرآن همین بس که در جاهای مختلف قرآن کریم ما رو دعوت کرده به تدبر کردن، اندیشه کردن و عبرت گرفتن از آیات شریفه قرآن. از جمله در سوره صاد آیه 29 میفرماید: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. ای پیامبر، قرآن کتاب با برکتی است که آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم در آیات آن تدبر کنند، یعنی اندیشه کنند، تفکر کنند و بعد عبرت بگیرند از حوادثی که در قرآن ذکر شده. ولیتذکر اولو الالباب، و این قرآن تذکری است برای خردمندان. اگر خاطر مبارک شما باشه، جلسات گذشته در مورد معنای اولو الالباب عرض کردیم که در خود قرآن ذکر شده: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. صاحبان خرد، خردمندان، فرهیختگان کسانی هستند که همیشه به یاد خدا هستند و به آیات خدا فکر می کنن. بنابراین قرآن کتاب تدبر است. ما وظیفه فراتر از قرائت داریم، و اون این هستش که وقتی قرآن رو قرائت می کنیم، بهره برداری کنیم از آیات قرآن تا بتوانیم جامعه قرآنی داشته باشیم. کتابی است قرآن مبارک نهاد که آمد فرودت به عزی تمام، که در آیه هایش تعقل کنند، به هوش و به دانش تأمل کنند. هر آن کس که او هست صاحب خرد، بسی پند و اندرز از آن برد. اصلا قرآن کتاب خردمندان است. یعنی انسان هر قدر دارای اندیشه و تفکر باشه، از زلال قرآن و معارف عمیق قرآن بیشتر میتواند استفاده کند. خدا به همه ما توفیق بده که اهل تفکر و تدبر در قرآن باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
تشکر دوستان، به خاطر اینکه تا این لحظه شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستین، بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با اجرای برادر خوب من جناب آقای شجاعی. لطفاً با ما همراه باشید.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 43 و 44 سوره عنکبوت در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
اینها مثال هایی است که ما برای مردم میزنیم و جز دانایان آن را درک نمی کنند.
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.
خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید، در این آیتی است برای مؤمنان.
این آیات به اهمیت مثل های قرآنی اشاره کرده و می فرماید تصور نشود این تمثیل ها ساده و بیفایده است. اینها کلام خداست که برای روشن‌تر شدن حقیقت ایمان و کفر بیان شده است. اگر این تمثیل ها در نزد مردم عادی ساده و معمولی به نظر آید، در نزد دانشمندان دارای نکات عمیق و ارزشمند است، نکاتی دقیق که با توجه عالمانه حاصل می شود و عقل به خوبی آنها را درک می کند. ادامه آیات بر خالقیت خداوند تاکید کرده و می فرماید آن خدایی که همه چیز را می داند و عزیز و حکیم است، هستی را بیهوده و بی هدف نیافریده بلکه بر اساس حق آفریده است. اهل ایمان این مطلب را درک می کنند، اما مشرکان و کافران حاضر به درک این حقیقت نیستند. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. 1. مثل‌های قرآنی عمیق و دقیق است و تنها دانشمندان و آگاهان می توانند به عمق آنها پی ببرند. 2. جهان بر اساس برنامه و هدف مشخصی آفریده شده است، نه آنکه محصول تصادفی ناخواسته باشد. و نکته 3 این که مشرکان و کافران در شناخت پدیده های هستی متوقف می شوند، اما اهل ایمان از پدیده ها عبور می کنند، آنها را نشانه وجود خدا دانسته و به شناخت خدا می رسند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، شما میتونین رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
pars_today_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس
رادیو دری.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنین.